رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام و درود شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی را من شادمان یتیم تقدیم شما میکنم. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه فلسطینی حماس در تهران کشته شده است. سپاه پاسداران ایران صبح 31 ایول در خبرنامه گفت که محل استقامت اسماعیل هنیه در تهران موردی حمله قرار گرفت و در پی این حادثه او و یک نفر از محافظانش کشته شدند. این خبرنامه معلومات بیشتری درباره این حادثه نمی‌دهد و تنها می‌گوید که درباره سببها و پهلوهای حادثه معلومات ارائه خواهد شد. اسماعیل هنیه یک روز قبل از این حادثه در آستانه مراسم سوگند یادکنی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران با او و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در تهران دیدار کرده بود. حماس نیز در خبرنامه با اشاره به حضور اسماعیل هنیه در مراسم سوگند یادکنی مسعود پزشکیان گفته است که اسرائیل او را هدف قرار داده است. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران نوشته است اسماعیل هنیه پس از شرکت در مراسم سوگند یادکنی پرزیدنت نو ایران بر اثر یورش خائنانه به محل سکونتش در تهران کشته شد. همین رسانه در گزارش دیگری به نقل از خبرگزاری سمای فلسطینی اظهارات موسی ابو مرزوق عضو دفتر سیاسی حماس را بازتاب داده است که تاکید کرده است ترور اسماعیل هنیه بی پاسخ نخواهد ماند. حکومت اسرائیل هنوز درباره این حادثه ابراز نظر نکرده است، اما تهران در گذشته این کشور را به ترور چندین دانشمندان اتمی ایران متهم کرده است. آفت‌های طبیعی در 6 ماه اول سال 2024 برای تاجیکستان قریب 131 میلیون سومانی یا 12 میلیون دلار ضرر رسانده است. این آمار را رستم نظرزاده رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده روز 31 ایول در نشست خبری اعلام کرد. نظرزاده گفت در نیم سال اول سال روان در کشور 532 آفت طبیعی رخ داده است که نظر به همین دوره سال گذشته 57 مورد بیشتر است. رئیس کمیته همچنین گفته است در 12 آفت طبیعی 15 کس جان دادند، 9 نفر در نتیجه آمدن سیل، 4 کس در نتیجه رعد و برق و 2 نفر در وقت فرامدن یارچ. مسئولان این نهاد در نشست خبری از غرق شدن ساکنان نگرانی کردند. رستم نظرزاده گفت در 6 ماه امسال 86 کس در دریا و کلها غرق شدند. شماره غرق شده ها نظر به سال گذشته 2 کس بیشتر بوده است. در فصل بهار امسال تاجیکستان شاهد آمدن سیل های زیاد بود که در نتیجه آن 10 منزل ساکنان و انشاءات اجتماعی آسیب دیدند. نیروهای اوکراین گفتند که روز 31 ایول بیش از 30 هواپیمای بسرنشین روسیه را از بین بردند. این هواپیماها صبح چهارشنبه شهر کیو را نشان گرفته بودند، چیزی که ماموریت نظامی پایتخت اوکراین حمله گسترده ترین در سال 2024 نامید. سرگی پاپکو رئیس ماموریت نظامی کیو در شبکه تلگرام نوشت حمله بیش از 7 ساعت دوام کرد. هواپیماهای بسرنشین از هر جانب به شهر هجوم کردند. این حمله هفتم به شهر کیو در ماه ایول است. در حال حاضر تلفات یا خسارات ثبت نشده است، افزوده است او. والی دانیتسک خبر داد که بر اثر تربارون روسیه در این ولایت شرقی اوکراین روز 30 ایول کمش 4 غیر نظامی کشته شدند. مقامات محلی به رادیوی آزادی گفتند نیروهای روسیه تا چند روز اخیر حمله های خود را در تورتسک و پاکروفسک در شرق اوکراین سخت‌تر کردند. رئیس ولایت خرسون الکساندر پروکودین روز 30 ایول در تلگرام نوشت که در پی حمله های روسیه در منطقه جنوبی اوکراین 8 نفر زخمی شده، زیربنیادهای اجتماعی در چرنوبیوکا ضرر دیدند. روسیه در ماه فوریه سال 2022 به دلیل به اوکراین حمله کرد و درگیری دو طرف از آن زمان تا حال ادامه دارد. سفارت ترکیه در دوشنبه مرکزی دادن روادید یا ویزا تأسیس داده است. فعالیتش روز 5 آوگوست شروع خواهد شد. این تصمیم پس از 3 ماه جاری شدن ویزا برای سفر تاجیکان به ترکیه اعلان شد. یک نماینده ریاست کنسولگری ترکیه در دوشنبه روز 30 ایول گفت در این مرکز روادید سیاحی، کاری و تحصیل و تجارت می دهند. در دوشنبه به مثل این مرکز ویزدهی کشورهای اروپایی هم عمل می کند. یک مسئول مرکز ویزدهی ترکیه که از بردن نامش خودداری کرد روز سه‌شنبه گفت تخمیناً 90% شهروندان تاجیکستان برای گرفتن ویزای سیاحی مراجعه میکنند.
خرج مصرفی من بقول خیلی ارزان شد. 3 سامان ارزان
شد. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مسئولین کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان تصدیق کردند که چایخانه راحت و تئاتر لاوتی در مرکز شهر دوشنبه تخریب میشوند. بحث ویران کردن یا موندن این دو بنا چند سال باز ادامه دارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. نظام میرزازاده رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان روز 29 ایول در نشست خبری زمانی دقیق تخریب این دو بنا را نگفت، اما تاکید کرد که در جای آنها بناهای زمانوی ساخته می شود.
حکومت را بنای نوی زیبا را دیده. این طرف بنای وزارت رشد اقتصاد را دیده. این طرف بنای وزارت عدلیه ساخته شده استان است دیده. فون همین بنا دارد. همین چایخانه ما اگر زیب زینه دارد. از این خوب نیست که ما یک لایه زمان همین تحریزی کنیم و با طلبات مواصف جارگو باشه در یک جای سازیم با نام چایخانه راحت.
در پای از نو ساختن بنای حکومت تاجیکستان یک قسمت چایخانه راحت تخریب شد، اما قسمت اساسی آن هنوز مانده است. چایخانه راحت در سال 1958 ساخته شده یکی از مکانهای دیدنی پایتخت به شمار می رود. در گذشته طرفداران ماندن چایخانه گفتند راحت همچون مکان تاریخی باید حفظ شود. غفور شرماتوف مورخ تاجیک در واکنش به خبر تخریب چایخانه راحت و تئاتر لاوتی گفت
چایخانه راحت
چایخانه راحت تاریخی شهر ما است. تئاتر لاوتی این کاری دست معماری نخستین ازبکستان بابوخان است. برای ما جای افتخار است که ما در شهرمون چنین بنا داریم. بر علاوه در این بنا اکتیارهای مشهور کار کردند، آدمانی که در صنعت تئاتری تاجیکستان سهمی ماندگار داشتند. اما مقامات گفتند چایخانه راحت به فهرست یادگاری تاریخی و فرهنگی کشور شامل نمی شود. در پای بازسازی دوشنبه چند بنای قدیمی دوشنبه از جمله تئاتر مایاکوفسکی، بنای وزارت کشاورزی و حکومت تخریب شدند، کاری که سبب تنقیدهای زیاد شد ولی مانع تصمیم مقامات نگشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک جوان تاجیک در مسکو طفلی نوزاد را از دست مردی رباینده نجات داد، ولی مقامات روسیه از افشای شهروندی او خودداری کردند. در این باره گزارش من خیرمون بقا زاده. محمد جان نابیدوف جوانی از تاجیکستان که برای شرکت یندکس لافکا همچون باربر یا کوریر کار میکند، روز 24 ایول در یک حادثه هم کودک را نجات داد و هم مردی رباینده را از پا افتاند. در باره این حادثه کمیته تفتیشات روسیه هم خبر داد، ولی دقیق نگفت که نجات دهنده طفل یک مهاجری کاری از تاجیکستان است. این ساختار قدرتی در روسیه با سرکوب و تعقیب بی‌رحمانه مهاجران و تشبث‌های محدودکننده زیاد در نسبت کارگران خارجی از کشورهای آسیای مرکزی معروف است. ولی به این حادثه چند رسانه دیگر از جمله مش توجه کرده مصاحبه کوتاه محمدجان عابدوف را هم نشر نمودند. حادثه در باغ در مسکو رخ داده است. مرد 27 ساله روس با نام الکسی از دست مادری که با کودکش در خرک نشسته بود طفل را گرفته فرار نمود. محمد جان که همین لحظه ها با دوچرخش به باغ نزدیک می شد زود مرد را تعقیب کرد. او بعد این حادثه در صحبت ویدیویی به مش گفت که از پی مرد دوید، او طفل را به زمین پرتافت. محمد جان کودک را برداشته به مادرش داد و باز مرد را تعقیب کرده از پا افتند و او را دو شاته هم زد. او گفت اگر باز چنین حادثه روی دهد حتما کمک خواهم کرد. به قول محمد جان مرد کودک دوست وقتی به زمین افتاد گفت من دیگر نمیکنم. برخی رسانه ها نوشتند که این مرد احتمالاً تحت تاثیر مشروبات یا مواد مخدر بود، چون رفتارش غیر معمولی بوده است. بعد این حادثه دختری زن آمده به محمد جان تشکر کرد و آنها پلیس و یاری تعجیلی را دعوت کردند. کودک وقتی به زمین افتادنش از ناحیه سر و قفس سینه‌اش آسیب دیده است. چند رسانه با تکیه به تفتیشات نوشت که کودک دوست در گذشته از روی ماده های قلابی و ویران کردن نداشتن قویده راه که باعث ضرر سنگین به سلامتی انسان شده است سود شده است. این قضیه را دادستانی مسکو تحت نظارت گرفت. شرکت یاندکس لافکا بر رسانه ها گفته است که برای چنین کاری شایسته محمد جان حتما به او جایزه تقدیم میکند. حادثه مذکور در شبکه های اجتماعی واکنش های زیاده ایجاد کرد و آنهایی که از کارنمایی محمد جان ستایش کردند تاکید میکنند که او یک مهاجر کاری از تاجیکستان است، در حالی که در روسیه حالا مطبوعات و ساختارهای دولتی تلاش دارند مهاجران را سیاه و از آنها سیمای افراد منفی و خطرناک برای جامعه روسیه ایجاد کنند. بسیار شورهان در شبکه های اجتماعی میگویند یک جوان تاجیک ناترسانه با جنایتکار مقاومت کرد و جان یک طفل بیگناه را نجات داد. در مقابل برخی نوشتند که یک مهاجر نمیتواند از تمام دیگر مهاجران به گفتهشان بد نمایندگی کند. بعد حمله به کروکوس که در آن اساساً شهروندان تاجیکستان گناهگار شدند، در روسیه معرکه سرتاسری سرکوب، حبس و اخراج و محدودکنی شرایط بدوباش مهاجران جریان دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پهلوانی تاجیک سامان محمدبکوف برنده مدال برنجی بازی های المپیک شد، اما گشتگیری پرتجربه کامران شاهی استاپریان و میچگان صمد و مشزنی تاجیک در المپیاد پاریس ناکام گشتند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش میدهم. سامان محمدبکوف در مسابقات جودا در وزن 81 کیلو بعد دو پیروزی بر فارس بدوی فلسطینی و فرانس دیوید از نیدرلند به چارک فینال راه یافت. اما سامان در دوری چارک نهایی از قهرمان سکرته جهان تاتو گریگالشویلی گرجی شکست خورد. محمدبکوف مبارزه را در دوری تسلا بخش ادامه داد و بر پهلوان ازبک شرافالدین بولتابایف غالب آمد. سامان برای مدال برنجی بر انتونیو اسپازیتو ایتالیایی دست بالا شد. باید گفت که سامان محمدبکوف پس از 16 سال دست آوردی پهلوان نامدار تاجیک رسول باقیف را تکرار کرد. باقیف در المپیاد پکین 2008 در رشته جودا در وزن 73 کیلو برنده مدال برنجی گردیده بود. پهلوان دیگری تاجیک کامران شاهی استاپریان در مسابقات جودا ناکام شد و از حق ادامه مبارزه محروم گشت. این گشتگیری پرتجربه که باری سوم در بازی های المپی اشتراک کرد، در مسابقات جودا در وزن تا 90 کیلو در دوری اول از رقیبش تریستانی موساخلیشویلی از اسپانیا مغلوب شد. از میان پهلوانان تاجیک اولین شده امامعلی نورعلی در مسابقات جودا در وزن تا 66 کیلو رقابت کرد و ای که در دوری اول آزاد بود، در دوری دوم باروخ ششمایلوی اسرائیلی را شکست داده و دوری چارک نهایی راه یافت. اما امامعلی در چارک فینال از قهرمان المپی هیفومی آبه ژاپنی ناکام شد و دستش آسیبی سخت دید. بنابراین او از رقابت در دوری تسلا بخش دست کشید. پهلوان دیگری تاجیک بهروز خواجه‌زاده در وزن 73 کیلو در دوری اول از رقیبش آرتور مگیلیدونی کانادایی شکست خورد. باز دو پهلوان تاجیک در رشته جودا در المپیاد پاریس رقابت خواهد کرد. جهانگیر مجیدوف در وزن تا 100 کیلو 1 آگوست و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو 2 آگوست به رقابت می‌پردازند. ورزشکاری تاجیک میژگان صمد و در اولین رقابتش در مسابقات باکس میانی زنان از روی برنامه بازی های المپی در پاریس به ناکامی روبرو شد. میژگان در وزن تا 57 کیلو میانی زنان در دور اول از الیسا میندوزا از ایالات متحده آمریکا با حساب 2-3 شکست خورد. میندوزا به 8 فینال راه یافت، اما صمد و از حق شرکت در دور بعدی محروم گشت. به این ترتیب در بازی های تابستانه المپی در پاریس از 14 ورزشگری تاجیک 6 نفرشان رقابت های خود را به انجام رسانیدند. در المپیاد از بین ورزشگران تاجیک نخست بهادر عثمانوف در مسابقه باکس در وزن تا 63.5 کیلو به رقابت پرداخته بود. وی در دوری اول از رادوسلاو روسینوی بلغار با حساب 0-5 مغلوب شده از حق ادامه مبارزه محروم گشت. در المپیاده پاریس مشتن تاجیک دولت بولتایف مبارزه را ادامه می دهد وی که در مسابقات باکس در وزن تا 92 کیلو در اولین رقابتش بر گیورگی کشتشویلی گرجی با حساب 3-2 پیروز گردید به دور چاریک نهایی راه یافت. رقیب بولتایف در چاریک فینال جک مرلی 21 ساله از ایرلندیا می باشد. رقابت هر دو 2 آگوست ساعت 1 شب با وقت دوشنبه دایر می گردد. در المپیاده پاریس اینچنین فخردین متکموف در شناوری طرزی آزاد به مسافه 100 متر بین مردان روز 2 آگوست، یکاترینا بردچوا در شناوری طرزی آزاد به مسافه 50 متر میان زنان 3 آگوست هنرنمایی خواهند کرد. فاوریس مزرابوف در رشته ورزشی سبک 3 آگوست اولین رقابتش را در دویدن به مسافه 100 متر برگزار میکند. ویکتور راسادین در رشته گوشتی آزاد در وزن 74 کیلو 9 آگوست و منیرا عبدالسلاموا در رشته تایکواندو در وزن بیش از 67 کیلو 10 آگوست به رقابت میپردازند. در مسابقات از روی برنامه بازی های المپیک پاریس بیش از 10,000 ورزشکار از 205 کشور جهان شرکت دارند. ورزشکاران برای 329 مجموعه مدال ها از روی 32 نمودی ورزش مبارزه می برند. در همین حال در المپیاده پاریس از روی حساب مدال ها با نظر داشت صفت آنها دسته منتخب ژاپن در مقام اول است. ژاپنی ها 13 مدال از جمله 7 نشان طلا به دست آوردند. منتخب فرانسه با کسب 19 مدال که 6 تاش طلا است به زینه دوم برآمد. منتخب چین با کسب 14 مدال من جمله 6 نشان طلا در زینه سوم است. دسته منتخب تاجیکستان اینچنین تیم های خرواتیا، مصر، اسپانیا، گواتیمالا، مجارستان، اسلواکیا و اوکراین با یک تایی مدال برنجی در جایگاه 36 قرار دارند. تا حالا ورزشکاران 43 کشور مدال به دست آوردند. از جمله نمایندگان 21 کشور با مدال های طلا سرفراز گردیدند. در اساس نظامنامه جایزه پرزیدنت تاجیکستان، ورزشکارانی که در بازی های المپیک مدال طلا می گیرند با مبلغ 300 هزار سومانی مکافاتانیده می شوند. برای مدال نقره المپیک جایزه مالی با مبلغ 250 هزار سومانی و برای مدال برنجی 200 هزار سومانی مقرر شده است. همچنین با قرار رئیس شهر دوشنبه با آنهایی که در المپیاده پاریس برندگان مدال طلا می شوند منزل 3 حجرگی، مدال نقره منزل 2 حجرگی و مدال برنجی منزل 1 حجرگی تقدیم می گردد.
آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
باز یک روزی خم و شادی گذشت، در تلاش قسمت ناموس و نام، باز یک خورشید ما را تر گفت، ماه نو پیدا شدن در برج شام، شب بخیر ای هم نشینان، شب بخیر. اما امروز صحبت از شب بخیر نیست، صحبت از روز بخیر است. سلام شنونده محترم رادیو آزادی، من گرداننده برنامه امروز مهمان آزادی ارشاد سلیمانی هستم و مهمان امروز من بهادر نعمت، آوازخوان سرشناس و ستاره های پردرخشش دسته معرف گلشن هستند که این شب و روزها 70 ساله میشن. رادیو آزادی به صحبت این آوازخانی که چند نسل تاجیکستان از آن خاطره خوش دارند رفت.
السلام علیکم به شما و تماشابینان محترم. اولا برای دعوت و تکلیفتان تشکر میگم.
استاد، همین هر کسی که شما را میبیند هیچ گمان نمیکند که شما 70 ساله میشید. البته به همون تعبیر تاجیکی چشم نرسد، جوان هستید، ولی 70 سالگی یک سینی بسیار خوب است. شما که مثلا امروز به 70 سالگی رسیدید، زمین قله بلند 70 سالگی، عمر گذشته را، ایجادیات گذشته را چگونه نگاه میکنید و چی بها میدهید؟
راستگه باوری خودم هم نمیبیاد، چون که دلی آدم همیشه جوان میماند و نو واسطه با این سینی سال رفتن میگیرد و من کرده نمیشود، لیکن به هر حال ما کوشش کنیم، حرکت کنیم که جوانی طولانی باشد، یعنی که همیشه در صحنه باشیم، همیشه در بین مردم باشیم و حالاتی خوب داشته باشیم. برای این همیشه چکلی که میگن تربیه بدن فرض است و ما باید که همیشه باید را خود را احتیاط کنیم، نگاه کنیم تا اینکه یعنی که همیشه در بین مردم باشیم.
عادتا بچه هایی که در محیط شهر تولد میشن یا خصوصا در پایتخت، اینا بیشتر به کارهای دیگر شوق میکنن، ولی شما به دنبال موسیقی رفتید. همین انگیزه اساسی این که شما با موسیقی رفتی چی بود؟ استعداد بود یا یکان حادثه سبب شد؟
برادر کلانی من مظفر نعمتوف نیز بسیار صنعت رو دوست می داشت. اون کس خودشان معمار بودن، آرکیتکتر بودن، از دوره مکتبی لیکی سرود می خوندن با رباب، بعد با تار، و در خانه ما همیشه آوازی سرود و موسیقی تنین انداز بود و خون نخوما هر روز گوش میکردم. با دوستانشان میامدن سرودخانی میکردن، در مرکه ها میخوندم، من در پهلوی اون کس یا اکاردیون یا اگر اسباب دیگر میناختم و همه خیل سند در دلی من سخت جای گرفت.
یعنی که محیطی خانواده بود. استاد، من یه فکت فهمیدم، نمیدونم این درست باشد یا که این حال شما تصدیق میکنید. بعضی وقتی که به این مصاحبه آمادگی میدیم، بعضی از دوستانی که شما را میشناسن گفتن که مادر شما بسیار یک آدمی سنتگرا، با اصطلاح یک آدمی بسیار روحانی بود است و نمیدونم، دوستا گفتن که تا اندازه برای آوازخوان شدن شما نمیدونم مخالفت کرده است یا نکرده است. میخواستم در این باره صحبت کنید.
مادر من بسیار کتابخوان بودند، از کتابهای نیاگان، از کتابهای بیدل و حافظ، از کلاسیکان ما غزل ها می خواندن، بسیار روایت ها با ما نقل می کردن، از همون کتاب پند و نصیحت ها. ما دائم خواهش می کردیم که می گفته مادر جان برای ما از همون کتاب هایی که مثلا در یک تش در خاطر هم هست، دورال مجایز می گفتیم، دورال مجایز هم خیلی کتاب هم داشتن، می گفتیم که از همون کتاب پند و نصیحت ها بخونید یا که از دیگر کتاب ها. برعکس صحبت های مادرم، نصیحت های مادرم که آنها اون کس دویم به ما کتاب می خواندن، به من تأثیر مثبت رساند و من بسیار شعر میخواندگی شدیم، یعنی که شعر را میفهمیدگی شدیم و من مثلا اپای من محبوبه نمازده شاعری بچگانه میباشند، اونکه شاعره شدن برادر کلانی من معمار شدن و دیگر دیگر در دیگر کسبا دیگر دادر و خواهرای من همه اینها معلوماتی عالی گرفتن. برعکس همیشه میگفتن که خواندن لازم، البته خواندن لازم و کتاب خوانید میگفتن و خودشان خوانده میدادن با من.
شی مانچی دریای روانی، روانی بر وجودی زندگانی، تو هستی و حیاتی ما رنگی، تو سازی تاری عمری آدمانی، تو هستی و حیاتی ما رنگی، تو سازی تاری عمری آدمانی. ای جوانی جوانی، ای جوانی جوانی، ای جوانی ای جوانی، جوانی ای جوانی، ای جوانی جوانی، ای جوانی ای جوانی.
استاد، خانواده شما از کدام سالها در دوشنبه زندگی میکنه؟
خانواده ما از سالهای تقریبا 20 تا 30 همون سالها در دوشنبه زندگی میکرده. ما در دوشنبه تولد شدیم و بابای پدری ما علایده آمده بودن در اینجا و مادری بیبی مادری ما، یعنی که بیبی ما علایده در اینجا همسایه بودن آنها و پدر مادری ما بعد در اینجا زن شوهر شدن و همه ما 9 فرزند در همینجا تولد شدیم و پدر مادری ما از طرف بخارا به اینجا بعد از همین انقلاب اکتبر آهسته آهسته بر اینجا آمدن. در اینجا پایتخت تاجیکستان که تشکیل شد همه کوشش کردن که با پایتخت تاجیکستان بیان.
سالهایی که شما با فضای موسیقی استرادی تاجیکستان وارد شدید، خب سالهای 70 این چگونه دنیا بود و چگونه شور و شوق داشت و چی هنر، چی توانمندی ها، چی شایستگی ها باید می داشتید که مثلا بهادر نعمت می شدید و یک آوازخوان محبوب می شدید؟
از دوره دانشجویی ارکستر استرادی گلشن به من بسیار مقبول بود، همیشه نه تنها به من، به همه، یکی از ارکسترهای استرادی بهترین یگانه جمهوری همان بود و همه آرزو میکرد با اون آوازخانه ارکستر گلشن از نزدیک شناخته شود یا بیند. و من نیز حواس پیدا کردم که در همون جا با کار بیام و بعد از ختم اینستیتوت سنت من که گرگو آمده میرفتم به نزدی استاد عارفشاه عارفوف و بعد از که ختم کردم من آمدم گفتم معلم من اینستیتوت سنت رو ختم کردم. بعد اون کس گفتن که خیلی بسیار خوب نباشد، فلان روز با همون ما در اینستیتوت سنت یک انسامبل تشکیل کرده بودیم با مطربان بهترینی همون دورهی که در اینستیتوت سنت میخوندن با همون یک انسامبل تشکیل کرده بودیم، با همون علاقه در تلویزیون برآمد میکردیم، بر رادیو ثبت نموده بودیم و ما آمدیم به خانه رادیو و بعد از شروع بدیهی همون اعضای شروع بدیهی پراکنده نشده ما را دعوت کردن و در اونجا یک چند سرود سرایدم و بعد از چند روز با من گفتن که انا میتونید بیاید حجت را گفته بیاید.
استاد وقتی که شما با گلشن با کار پذیرفته شدید کی بود همون به اصطلاح چی میگن همون غلهای موسیقی استرادی تاجیکستان کی بود اون شب و روزها؟
همون سالها علاقه ارکستر گلشن بسیار مشهور بود، ما همیشه تماشا میکردیم با واسطه تلویزیون با واسطه رادیو گوش میکردیم و در آنجا مقدس نبی و کار میکردن تاجدین محیدین تمارا پولات و بعد تمارا کتای و شدن مخفیرت همرا خول و رحیمه شلاهیر عمر زیویف انا بعد من با اونها همرا شدم و مرا خوش پذیرفتن، بسیار خوب قبول کردند. انا خصوصا روحش شاد بود مقدس نبی و بسیار انا اون کس بسیار ناس قبول کردن و با من که آدمی نو بودم با من مصلحت ها می دادن و همون در اولی کاری من ما با اون کس سرودی شب خیر رو سرایدیم و عموماً یک کلکتیو ما بسیار کلکتیو خوب بود، یعنی که ما همچون برادر اپا و خواهر اکا و دادر بر این کار میکردیم.
استاد همینجا که از سرود شب خیر یاد کرده استاد که با مقدس خواندید، این یکی از سرودهای جاویدانی موسیقی ما است. امروز به فکرم نیست محفلی که با همین سرود زیبای شما بر متن استاد لایق تمام نشه. میخواستم همین داستانی همین قصه چگونه به وجود آمدن همین سرود و چگونه مثلا شما از شعر استاد لایق انتخاب کردید و چرا اینقدر جاویدانی شد عمری طولانی میده؟
من در این سی سند میخواندم نه با کورسی سه گذشته بودم و من که از همون از دوره مکتب خانی علاقه کش میکردم که آهنگوی خودم رو پیدا کنم ایجاد کنم، حتی در با اینستیتو سند داخل شدم با یک آهنگ خودم رو سراییدم.
کدام آهنگ؟
سرودی جوانی بود، این به شعر غایب سفرزاده جوانی. خروشی موج دریایی روانی، روانی بر وجودی زندگانی، تو هستی و حیاتی ماس رنگین، تو سازی تاری عمری آدمانی. هی جوانی، ای جوانی، ای جوانی، جوانی، ای جوانی، ای جوانی. با همین سرود من با اینستیتو سند داخل شدم، با اکاردیون نواخته سراییدم و این سرود سالی 73 بود. بعد سالی 75 با دستی من یک کتابی استاد لایق شیرعلی خاکی وطن نام دارد، این کتاب با دستی من افتید. در خاطرم نیست، من از گجا همین را پیدا کردم، از یکانجا ممکن از یکانجا دوست دیدم یا گرفتم در خاطرم نیست، لیکن همین کتاب را گرفتم. بسیار با من این شعرها مخصوص شد، شعرهای این کتاب. من از همون کتاب یک چند سرود تیار کردم، مثلا این شب چی شبی است، شبی گداز است این شب، همین سرود آهنگ ایجاد کردم و در اولی عروسی ها میخوندم این سرود را. بعد سرودی تا دل نکنه درد، ندانی که دلت هست، انا همین سرودم از همین کتاب. بعد یک سرود دیگه، دست هایی که فشردم یاد باد، دست هایی که فشردم یاد باد، هر لبی که بوسه کردم یاد باد. ممکن شنیده باشید این سرود. بعد از این باز یک سرود دیگه از همین کتاب خوندم، پدرم که نو گذشته بودن، از همونجا همین شعر گویا که برای من نوشته شده باشد. پدرم رفتی چوتو بر دل خاک، در دلی من غم و اندوهی تو ماند. چشمت از گور به سویم نگران، در سرودم شبهی روحی تو ماند. این سرود رو نیز من تیار کردم، بعدا این را ثبت کردم. از آن جمله شب بخیر نیز از همین کتاب، از همین کتابی خاک وطنی استاد لایق شرالی است. همون سال 1975 همین آهنگی شب بخیر ایجاد شد. آهنگ شد یعنی که من اساسا آهنگای خودم رو که میسرایم و همین سرودایی که نمبر کردم همش از آهنگای خودم. اولین بار این آهنگ رو نو تیار کرده بودم، لیکن در یگان جا نسرایده بودم. اولین بار در پختچینی بودیم، در پختچینی در ناحیه آزیر خراسان شدگی غازی ملک ایلیچوسکی 24 پارسی است، یعنی که در اونجا اولجابوی رئیسی سفخاز بودن، انا بسیار سفخازی آوازدار بود. یعنی که هر بگاه ما بعد از پختچینی، بعد از خوراک شام بازم تشکیل میکردیم، رقص بازی میکردیم و یک روز خواهش کردن که من سرود خونم بگاه. یعنی که همه در این سی سنت همه سنتکاران بعد نوبت به من دادن و من یک چند سرود سرایدم، بازم کردن، رقص بازی شد. بعد آخری بازم کی بود، بعد در آخر همین سرود رو سرایدم. وقتی که این سرود رو سرایدم اولین بار همه حیران شدن که این سرود نبود، در گجا بود، از گجا یافته است این. بعد همه خیلی اولین بار در پختچینی سرایدم، بعد در محفلای اینستیتوت سند می سرایدم، بعد با انسامبلی که گفتیم در اینستیتوت سند تشکیل کرده بودیم در تلویزیون مستقیم سرایدیم. خلاصه که همه خیلی بعد وقتی که با گلشن آمدم سال 1977 اول خودم سرایدم، بعد سال 78 یک سال پس با مقدس نبی و سرایدیم، بعد سال 81 با خورما شیرین و در افغانستان یک جای سرایدیم. یعنی که هر خیل ویرسیا دارد این شبخر، چندین ویرسیا دارد.
شادی گذشت در تلاشی قسمت و نام و سنام، باز یک خورشید ما را ترگون مبین و پیدا شد اندر افتشان، باز یک خورشید ما را ترگون مبین و پیدا شد اندر افتشان. شب بخیر هم نشینا، شب بخیر، شب بخیر هم زمینا، شب بخیر، شب بخیر هم نشینا، شب بخیر، شب بخیر هم زمینا، شب بخیر. باز یک روز گذشت و در بود صفحه را از کتاب زندگی، باز یک روز گذشت و در بود صفحه را از کتاب زندگی. ای خوشان کس که در این رد و بدل جوید و یابد حسابی.
استاد فکر میکنید که امی سببی خوش پذیرفتن این آهنگ و عمر طولانی چی است؟ آهنگ بسیار خوبی شما یا متن بسیار بلندی استاد لایق یا مضمونی که در این نهفته شده است چی است؟
اولش که استاد لایق بسیار شعری بلند نوشتن، بسیار هم ساده است، هم بسیار ساده در خاطر آدم، یعنی که نقش میبندن میموند، هم بسیار پرمضمون، یعنی که مثلا سخنش خیلی اکثریتش مردم میدوند، انا تلخ و شیرینی است اندر جام شب، این خورد می آن خورد خون جگر، تا چی گوید صبح اندر گوش ما، تا که باشیم زنده تا صبحی دیگر.
یعنی معنی های بلند با سخن بسیار ساده.
اولش که شعری بلند، شعری خوب، بعد از این که با من خدا همین آهنگ را با دل من انداخت و این یک سرودی شد که یک سرودی عنوی شد، یعنی که سال دیگه 50 ساله میشد که ما تا حالا سرایده استادیم این سرود را و هیچ وقت یک محفل به این سرود نمیگذرد.
گلشن یکی از دسته های هنری بود که تا امروز همه افسوسیان را میخورن، یعنی افسوس همون شهامت و دوره رشد و ترقی شد و واقعا این دسته هنری هنرمند های بسیار خوب و ممتاز و سرشناس به موسیقی تاجیکستان هدیه کرده است. امروز هنری آوازخوانی استراده در تاجیکستان بیشتر است، یعنی در زمان شوروی اگر فقط یک دسته بود، امروز دسته های گوناگون، آوازخوان های جداگانه گوناگون است. نگاه شما با وضع امروزه امین آوازخوانی تاجیکستان، خصوصا آوازخوان های جوان، مخصوصا هنری استراده چی است؟
اولش که همون وقت ارکستر استرادی گلشن یگانه بود در تاجیکستان و بودن انسامبل مثلا وای بود، سوغدیان بود، انا وای در نزد تاجیک کنسرت بود، ممکن انسامبل ها بودن، لیکن ارکستر استرادی گلشن همیشه در مد نظر خلق بود، چون که در نزد کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان بود و وظیفه ارکستر استرادی گلشن خزینه طلایی رادیو و تلویزیون تاجیکستان را غنی گرداندن و همیشه در نزد، یعنی که ما در نزد مردم بودیم، در آینه نیلگون بودیم، هر ما یک کنسرتی نمی خود را در تلویزیون پیشکش میکردیم، بعد با یک بار تکرار میرفت با کنسرتی نو پیشکش میکردیم، یعنی که هر هفته در وقت معین روز جمعه ارکستر گلشن هر روز جمعه کنسرت ارکستر گلشن در تلویزیون نمایش داده میشد و شبکه هم یگانه بود، یک شبکه بود، یک تک کانال تاجیکستان بود و همه برامت های ما رو البته همه میدید، حتما میدید، چون که یک تا برنامه بود، یک تا شبکه بود. وقت های پیش ما یعنی که سرود می سرایدیم، پیش از سرود سرایدن ما متن شعر رو با محرر نشان می دادیم، محرری همون ثبت، جایی ثبت می کردن در خانه رادیو محرر می دید، بعد البته ما کوشش می کردیم که شعرهای خوب انتخاب کنیم، از شعرهای معاصر، از کلاسیکا باشد، شعرهای خوب انتخاب کنیم. بعد از ثبت کردن این سرود دو شروع میگذشت، شروع بدیعی و شروع ریداکسیونی، دو تا شروع که گذشت بعد وای ها اجازت میدادن که این سرود اجازت داده شود برای افیر، یعنی که افیر تلویزیون و رادیو اجازت داده شود، اگر یکان کمبودی میداشت، یکان نقصان میداشت، یا که هست که شعر هست که با همون آهنگ موافق نیست، یا که نادرست خوانده شده است، یا که اونجا نادرست تلفظ شده است و این سرود را میگرداندن، یا اثر ثبت میکردیم یا که تماما نمیسرایدیم اگر که موافق نباشد. بنابراین حاضر مثلا استودیوها بسیار است در هر جا و وقتی که آوازخوانها میسرایند در اونجا یگان محرر نیست، یگان شاعر نیست و بسیار وقت میشد که شعرهای سبک به معنی ثبت کرده می شود و در اونجا یگان نه شعرا هست نه یگان محرر شعر هست. بنابراین هم خیلی صورت ها یعنی که صدا می دهند در یک بعضی در بعضی شبکه های رادیو نیز هم خیلی شعرای سبک صدا می دهند.
من مثلا من کارشناسی موسیقی نیستم، شنونده یا کسی که با شعر و موسیقی علاقه داره، میبینم که آوازخوان های ما در این وقت آخر بسیار بازخوانی میکنن، یعنی صورت ها و آهنگ های دیگر ها را میخوانن. با فکر شما این خوب از بد است؟
سرود نغز، آهنگ نغز، شعر نغز در عموم سرود نغز هیچ وقت گم نمیشود، گم شده نمیرود، یعنی که وایرا این سرود سرودی خوب رو پیوسته گرفته از سر بازخوانی میکنن، همه خیلی رفتن میگیرد چون که وای سرودی خوب است. وای چند سال پیش آوازخوانی یگان مشهوری ما سراید است، آزی کم کم فراموش شده است، وای را گرفته از نو زنده کرده با خوبتر کرده سراییدن، این بسیار کاری نغز است، کاری بد نیست، بشرطی که همه رو خوب سرایند. انا یعنی که از همون بودش بهتر سرایند.
من دلم نمیشد گم که در پیران سالی یا شما بسیار جوان هستی، در این سالمندی به موسیقی کلاسیکی رو آوردی، چشمقام میخوانید. خب من آهنگ های کلاسیکی اون سبک ها و رویه های موسیقی کلاسیکی رو میخوانید، دلیلش چی بود؟ آدم سالارتر شود میخواد که موسیقی اون با سین سال خودش موافق خواند یا چطور؟
آدم چقدر که سین سالش کلان شدن میگیرد و بسیارتر میخواهد که سرود های پرمضمون، نصیحت آمیز و تربیت آموز، یعنی که یک چیزی خواند که با هم با سین سالش موافق باشد و هم با دیگران یک فایده رساند، یک پند و نصیحت باشد.
استاد شما در برابر این که آوازخوان حرفه‌ای هستید و در انسمبل های آوازدار کار کردید و امروز مثلا استاد دانشگاه هستید و این چیزا، با معرکه های مردم هم بسیار می رفتید، مثلا شده است که در معرکه ها رایگان
به حد بسیار من مثلا از همون دوره جوانی هم در تمام معرکه های دوستانم و خیش تبارانم همه وقت رایگان خدمت میکردم و تا حاضر کرده استدم.
پولی کلانتری که از همین توی ها گرفتید به یادتان هست چقدر بود؟
نه در یادم نیست، برای من اونقدر انا مهم نبود، کلانتر می شود کمتر می شود، اصلا مهمش برای من همین بود که همون بجایی که من میرم با بسیار شهر و ناحیه های تاجیکستان، ازبکستان، سرخاندریا و سمرقند بسیار می رفتیم، انا برگ جایی می رویم، مقصد اساسی مقصد همون بود که همون مردم از ما خرسند شود. بعد از برگشتن ما یک نامی نیک مونیم، یک خاطره نیک مونیم در همون جا، همون مردم با سخن نیک ما را یاد کند.
استاد یکی شد
البته وای خواهید نخواهید اونجا که مردم که خرسان شد ما هم خرسان میبیم، کسبی ما است، کاری ما است،
همه گونه مهنتی فکری، مهنتی هنری باید پاداش داشته باشد، این جایی چی نیست. ولی مثلا صاحبی معرکه حاتمی کرده باشد از چیزی که شما امیدوار بودید مثلا چند برابر زیادتر داده باشد، این خیلی چیزا در خاطر آدم میمارد، مثلا پول استاد این شد از خاطر آدم فراموش نه.
خیلی وای حالات بسیار بود، من علایده جدا کرده گفتن نمیتونم شما با
اصطلاح در آش نهار برای شما آوازخوانی خوش است یا در عروسی ها، یعنی در محفلی که داماد عروس باشه؟
در عین وقت ها در همین سالای اخیر آش نهار خوب است. برای چی؟ برای آن که در آش نهار یگان کس به شما خلل نمی رساند، نمی گوید که فلان سرود را خوان یا که فلان شعر را خوان. چیزی که در دلتان هست همون آرام نشسته می خوانید و هم خودتان حلاوت می برید و هم مردم حلاوت می برد.
در بعضی کشورها نماینده های به اصطلاح همین کسب های ایجادی، آوازخوان ها، هنرمند های کینو، تئاتر، خب این آوازخوان ها، شاعران، نویسنده ها چی میشن؟ به اصطلاح یعنی فعال جامعه میشن، در بعضی حالت ها، در بعضی حادثه ها موقع گیری میکنن، اگر حادثه سیاسی باشد، اجتماعی باشد، مثلا به یکان کاری نمیدونم حکومت است یا یکان گروهی دیگر ها مثلا میگن که اینجاش درست است، یعنی یک موقعی بلندی شهروندی و اجتماعی دارن. در ما گفته میشد که همین گونه موقع گیری در میان همین فرهنگی ها و روشن فکر ها و خواست خان باشد خواه نرمند کم است. شما با این فکر راضی هستید؟ اگر راضی نیستید چرا؟
من فکر میکنم که هر یک کس در کدام کسبی نباشد، در کدام هنری نباشد، کاری خودش رو باید کند. خصوصا صنعتکار باید سیاستمدار نباشد.
از راهی که رفتید، راهی که پیمودید، راضی هستید؟
راضی از آنم که وقتی آدم کسبش رو دوست می دارد، کارش رو دوست می دارد، هنرش رو دوست می دارد و در همون کسبی دوست داشتهش کار می کند، خوشبخترین آدم همون است و با واسطه کسبی دوست داشتهش زندگیش رو پیش برده می تواند. این بسیار برای آدم خوشبختی است.
از خدمتهای شما آیا فکر میکنید که قدردانی شایسته شد؟
عنوان بلندترین برای هنرمند این هنرپیشه خلقی تاجیکستان است. از این بلندش نیست در تاجیکستان. بنابر همین بلندترین عنوان را من دارم.
من اینجا خیر خوش نمیکنم استاد، وقتی که شما هستید و مؤلف سرود شب خیر، میخوام که صحبت با یک پارچه از همین زمزمه شب خیر ختم کنید.
همیشه در هر برنامه درباره شب بخیر صحبت می شود و پارچه می خوانم. خیلی بگذار خواهش شما اجرا شود. تلخ و شیرینی است اندر جام شب، این خورد می آن خورد خونی جگر. تلخ و شیرینی است اندر جام شب، این خورد می آن خورد خونی جگر. تا چی گوید صبح اندر گوش ما، تا کی باشیم زنده تا صبحی دیگر. تا چی گوید صبح اندر گوش ما، تا کی باشیم زنده تا صبحی دیگر. شب بخیر هم دیاران، شب بخیر، شب بخیر همزمانان، شب بخیر.
تشکر. شنوندگان عزیز، مهمان امروزه ما هنرمند شناخته بهادر نعمت بودند. من گرداننده برنامه ارشاد سلیمانی با شما خداحافظی میکنم. بدرود تا برنامه های دیگر.
بسوخت، آتش بود در این خانه که کاشانه بسوخت، آتش بود در این خانه که کاشانه بسوخت. ترم از واسطه دوری دل بر بگذاخت، ترم از واسطه دوری دل بر بگذاخت، جانم از آتش هجری روخی جانانه بسوخت، جانم از آتش هجری روخی جانانه بسوخت. هر کی زنجیری سری زلفی پری روی تدید، شد پریشان و دیلش بر منی دیوانه بسوخت، شد پریشان و دیلش بر منی دیوانه بسوخت. آشنایی نغریب است که دل سوزی من است، آشنایی نغریب است که دل سوزی من است، چر من از خش می رفتم دلی بیگانه بسوخت، چر من از خش می رفتم دلی بیگانه بسوخت. حافظ می نوشدمی، ترکی افسانه بگو حافظ می نوشدمی، کی بخفته شب و شام با افسانه بخفت، کی بخفته شب و شام با افسانه بخفت. آتش دل در غم جانانه بسوخت، آتش بود در این خانه که کاشانه بسوخت، آتش بود در این خانه که کاشانه بسوخت.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و درود شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی رو من شادمان یتیم تقدیم شما میکنم. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه فلسطینی حماس در تهران کشته شده است. سپاه پاسداران ایران صبح 31 ایول در خبرنامه گفت که محل استقامت اسماعیل هنیه در تهران مورد حمله قرار گرفت و در پی این حادثه او و یک نفر از محافظانش کشته شدند. این خبرنامه معلومات بیشتری درباره این حادثه نمی‌دهد و تنها می‌گوید که درباره سببها و پهلوهای حادثه معلومات ارائه خواهد شد. اسماعیل هنیه یک روز قبل از این حادثه در آستانه مراسم سوگند یادکنی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران با او و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در تهران دیدار کرده بود. حماس نیز در خبرنامه با اشاره به حضور اسماعیل هنیه در مراسم سوگند یادکنی مسعود پزشکیان گفت است که اسرائیل او را هدف قرار داده است. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران نوشته است اسماعیل هنیه پس از شرکت در مراسم سوگند یادکنی پرزیدنت نو ایران بر اثر یورش خائنانه به محل سکونتش در تهران کشته شد. همین رسانه در گزارش دیگری به نقل از خبرگزاری سمای فلسطینی اظهارات موسی ابو مرزوق عضو دفتر سیاسی حماس را بازتاب داده است که تاکید کرده است ترور اسماعیل هنیه بی پاسخ نخواهد ماند. حکومت اسرائیل هنوز درباره این حادثه ابرازی نظر نکرده است، اما تهران در گذشته این کشور را به ترور چندین دانشمندان اتمی ایران متهم کرده است. آفت‌های طبیعی در 6 ماه اول سال 2024 برای تاجیکستان قریب 131 میلیون سومانی یا 12 میلیون دلار ضرر رسانده است. این آمار را رستم نظرزاده رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده روز 31 ایول در نشست خبری اعلام کرد. نظرزاده گفت در نیم سال اول سال روان در کشور 532 آفت طبیعی رخ داده است که نظر به همین دوره سال گذشته 57 مورد بیشتر است. رئیس کمیته همچنین گفته است در 12 آفت طبیعی 15 کس جان دادند، 9 نفر در نتیجه آمدن سیل، 4 کس در نتیجه رعد و برق و 2 نفر در وقت فرامدن یارچ. مسئولان این نهاد در نشست خبری از غرق شدن ساکنان نگرانی کردند. رستم نظرزاده گفت در 6 ماه امسال 86 کس در دریا و کلها غرق شدند. شماره غرق شده ها نظر به سال گذشته 2 کس بیشتر بوده است. در فصل بهار امسال تاجیکستان شاهد آمدن سیل های زیاد بود که در نتیجه آن 10 هم منزل ساکنان و انشاءات اجتماعی آسیب دیدند. نیروهای اوکراین گفتند که روز 31 ایول بیش از 30 هواپیمای بسرنشین روسیه را از بین بردند. این هواپیماها صبح چهارشنبه شهر کیو را نشان گرفته بودند، چیزی که ماموریت نظامی پایتخت اوکراین حمله گسترده ترین در سال 2024 نامید. سرگی پاپکو رئیس ماموریت نظامی کیو در شبکه تلگرام نوشت حمله بیش از 7 ساعت دوام کرد. هواپیماهای بسرنشین از هر جانب به شهر هجوم کردند. این حمله هفتم به شهر کیو در ماه ایول است. در حال حاضر تلفات یا خسارات ثبت نشده است، افزوده است او. والی دانیتسک خبر داد که بر اثر تربارانی روسیه در این ولایت شرقی اوکراین روز 30 ایول کمش 4 غیر نظامی کشته شدند. مقامات محلی به رادیوی آزادی گفتند نیروهای روسیه تا چند روز اخیر حمله های خود را در تورتسک و پاکروفسک در شرق اوکراین سخت‌تر کردند. رئیس ولایت خرسون الکساندر پروکودین روز 30 ایول در تلگرام نوشت که در پی حمله های روسیه در منطقه جنوبی اوکراین 8 نفر زخمی شده، زیربنیادهای اجتماعی در چرنوبیوکا ضرر دیدند. روسیه در ماه فوریه سال 2022 به دلیل به اوکراین حمله کرد و درگیری دو طرف از آن زمان تا حال ادامه دارد. سفارت ترکیه در دوشنبه مرکز دادن روادید یا ویزا تأسیس داده است. فعالیتش روز 5 آوگوست شروع خواهد شد. این تصمیم پس از 3.5 ماه جاری شدن ویزا برای سفر تاجیکان به ترکیه اعلان شد. یک نماینده ریاست کنسولگری ترکیه در دوشنبه روز 30 ایول گفت در این مرکز روادید سیاحی، کاری و تحصیل و تجارت می‌دهند. در دوشنبه به مثل این مرکز ویزادهی کشورهای اروپایی هم عمل می‌کند. یک مسئول مرکز ویزادهی ترکیه که از بردن نامش خودداری کرد روز سه‌شنبه گفت تخمیناً 90% شهروندان تاجیکستان برای گرفتن ویزای سیاحی مراجعه می‌کنند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
مسئولین کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان تصدیق کردند که چایخانه راحت و تئاتر لاوتی در مرکز شهر دوشنبه تخریب میشوند. بحث ویران کردن یا موندن این دو بنا چند سال باز ادامه دارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. نظام میرزازاده رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان روز 29 ایول در نشست خبری زمانی دقیق تخریب این دو بنا را نگفت، اما تاکید کرد که در جای آنها بناهای زمانوی ساخته میشود.
حکومت را بنای نو زیبارو دیدید، این طرف بنای وزارت اخترش اقتصاد دیدید، این طرف بنای وزارت عدلیه ساخته شده است دیدید. فون همین بنا دا همین چایخانه ما اگون زیبزی ندارد. از این داخل نیست که ما یک لایه زمانوی تعریزی کنیم و طلبات مواصف جاگو باشه در یک جای سازیم با نام چایخانه راحت.
در پی از نو ساختن بنای حکومت تاجیکستان یک قسمت چایخانه راحت تخریب شد، اما قسمت اساسی آن هنوز مانده است. چایخانه راحت در سال 1958 ساخته شده، یکی از مکانهای دیدنی پایتخت به شمار می رود. در گذشته طرفداران ماندن چایخانه گفتند راحت همچون مکانی تاریخی باید حفظ شود. غفور شرمتوف مورخ تاجیک در واکنش به خبر تخریب چایخانه راحت و تئاتر لاوتی گفت چایخانه راحت تاریخی شهر ما است. تئاتر لاوتی این کاری دست معمار نخستین ازبکستان بابوخان است. برای ما جای افتخار است که ما در شهرمون چنین بنا داریم. بر علاوه در این بنا اکتیارهای مشهور کار کردند، آدمانی که در صنعت تئاتری تاجیکستان سهمی ماندگار داشتند. اما مقامات گفتند چایخانه راحت به فهرست یادگاری تاریخی و فرهنگی کشور شامل نمی شود. در پای بازسازی دوشنبه چند بینای قدیمی دوشنبه از جمله تئاتر مایاکوفسکی، بینای وزارت کشاورزی و حکومت تخریب شدند، کاری که سبب تنقیدهای زیاد شد ولی مانع تصمیم مقامات نگشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک جوانی تاجیک در مسکو طفلی نوزاد را از دست مردی رباینده نجات داد، ولی مقامات روسیه از افشای شهروندی او خودداری کردند. در این باره گزارشی من خیرمون بقضا دادم. محمد جان نابیدوف، جوانی از تاجیکستان که برای شرکت یندکس لافکا همچون باربر یا کوریر کار میکند، روز 24 ایول در یک حادثه هم کودک را نجات داد و هم مردی رباینده را از پا افتاند. در باره این حادثه کمیته تفتیشات روسیه هم خبر داد، ولی دقیق نگفت که نجات دهنده طفل یک مهاجری کوری از تاجیکستان است. این ساختار قدرتی در روسیه با سرکوب و تعقیب بی‌رحمانه مهاجران و تشبث‌های محدودکننده زیاد در نسبت کارگران خارجی از کشورهای آسیای مرکزی معروف است. ولی به این حادثه چند رسانه دیگر از جمله مش توجه کرده، مصاحبه کوتاه محمد جان عابدوف را هم نشر نمودند. حادثه در باغ در مسکو رخ داده است. مرد 27 ساله روس با نام الکسی از دست مادری که با کودکش در خرک نشسته بود طفل را گرفته فرار نمود. محمد جان که همین لحظه ها با دوچرخش به باغ نزدیک می شد زود مرد را تعقیب کرد. او بعد این حادثه در صحبت ویدیویی به مش گفت که از پی مرد دوید، او طفل را به زمین پرتافت. محمد جان کودک را برداشته به مادرش داد و باز مرد را تعقیب کرده از پا افتند و او را دوشته هم زد. او گفت اگر باز چنین حادثه روی دهد حتما کمک خواهم کرد. به قول محمد جان، مرد کودک دوست وقتی به زمین افتاد گفت من دیگر نمی کنم. برخی رسانه ها نوشتند که این مرد احتمالا تحت تاثیر مشروبات یا مواد مخدر بود، چون رفتارش غیر معمولی بوده است. بعد این حادثه دختری زن آمده به محمد جان تشکر کرد و آنها پلیس و یاری تعجیلی را دعوت کردند. کودک وقتی به زمین افتادنش از ناحیه سر و قفس سینه‌اش آسیب دیده است. چند رسانه با تکیه به تفتیشات نوشت که کودک دوست در گذشته از روی ماده های قلابی و ویران کردن قاعده راه که باعث ضرر سنگین به سلامتی انسان شده است سود شده است. این قضیه را دادستانی مسکو تحت نظارت گرفت. شرکت یندکس لافکا بر رسانه ها گفته است که برای چنین کاری شایسته محمد جان حتما به او جایزه تقدیم میکند. حادثه مذکور در شبکه های اجتماعی واکنش های زیادی ایجاد کرد و آنهایی که از کارنمایی محمد جان ستایش کردند تاکید میکنند که او یک مهاجر کاری از تاجیکستان است، در حالی که در روسیه حالا مطبوعات و ساختارهای دولتی تلاش دارند مهاجران را سیاه و از آنها سیمای افراد منفی و خطرناک برای جامعه روسیه ایجاد کنند. بسیار شورهان در شبکه های اجتماعی میگویند یک جوان تاجیک ناترسانه با جنایتکار مقاومت کرد و جان یک طفل بیگناه را نجات داد. در مقابل برخی نوشتند که یک مهاجر نمیتواند از تمام دیگر مهاجرانی به گفته‌اشان بد نمایندگی کند. بعد حمله به کروکوس که در آن اساساً شهروندان تاجیکستان گناهگار شدند، در روسیه معرکه سرتاسری سرکوب، حبس و اخراج و محدودکنی شرایط بدوباش مهاجران جریان دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پهلوانی تاجیک سامان محمد بکف برنده مدال برنجی بازی های المپی شد، اما گشتگیری پرتجربه کامران شاهی استاپریان و میژگان صمد و مشزنی تاجیک در المپیاده پاریس ناکام گشتند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. سامان محمد بکف در مسابقات جودا در وزن تا 81 کیلو بعد دو پیروزی بر فارس بدوی فلسطینی و فرانس دیوید از نیدرلند به چارک فینال راه یافت. اما سامان در دوری چارک نهایی از قهرمانی سه‌کرته جهان تاتو گریگالشویلی گرجی شکست خورد. محمد بکف مبارزه را در دوری تسلو بخش ادامه داد و بر پهلوان ازبک شرافالدین بولتابایف غالب آمد. سامان برای مدال برنجی بر آنتونیو اسپازیتو ایتالیایی دست بالا شد. باید گفت که سامان محمد بکف پس از 16 سال دست آوردی پهلوان نامدار تاجیک رسول باقیف را تکرار کرد. باقیف در المپیاده پیکین 2008 در رشته جودو در وزن تا 73 کیلو برنده مدالی برنجی گردیده بود. پهلوان دیگری تاجیک کامران شاهی استاپریان در مسابقات جودو ناکام شد و از حق ادامه مبارزه محروم گشت. این گشتگیری پرتجربه که باری سوم در بازی های المپی اشتراک کرد در مسابقات جودو در وزن تا 90 کیلو در دوره اول از رقیبش تریستانی موساخلیشویلی از اسپانیا مغلوب شد. از میان پهلوانان تاجیک اولین شده امامعلی نورعلی در مسابقات جودو در وزن تا 66 کیلو رقابت کرد. وی که در دوره اول آزاد بود در دوره دوم باروخ ششمایلوی اسرائیلی را شکست داده با دوره چهارک نهایی راه یافت. اما امامعلی در چهارک فینال از قهرمانی المپی هیفومی آبه ژاپنی ناکام شد و دستش آسیبی سخت دید. بنابراین او از رقابت در دوره تسلی بخش دست کشید. پهلوان دیگری تاجیک بهروز خواجه‌زاده در وزن تا 73 کیلو در دوره اول از رقیبش آرتور مگیلیدونی کانادایی شکست خورد. باز دو پهلوان تاجیک در رشته جودو در المپیاده پاریس رقابت خواهد کرد. جهانگیر مجیدوف در وزن تا 100 کیلو 1 آگوست و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو 2 آگوست به رقابت می‌پردازند. ورزشگری تاجیک میژگان صمد و در اولین رقابتش در مسابقات باکس میانی زنان از روی برنامه بازی های المپی در پاریس به ناکامی روبرو شد. میژگان در وزن تا 57 کیلو میانی زنان در دوره اول از الیسا میندوزا از ایالات متحده آمریکا با حساب 2-3 شکست خورد. میندوزا به 8 فینال راه یافت اما صمد و از حق شرکت در دوره بعدی محروم گشت. با این ترتیب در بازی های تابستانه المپی در پاریس از 14 ورزشگری تاجیک 6 نفرشان رقابت های خود را به انجام رسانیدند. در المپیاده از بین ورزشکاران تاجیک نخست بهادر عثمانوف در مسابقه باکس در وزن تا 63.5 کیلو به رقابت پرداخته بود. وی در دوره اول از رادوسلاو روسینوی بلغار با حساب 0-5 مغلوب شده از حق ادامه مبارزه محروم گشت. در المپیاده پاریس مشتن تاجیک دولت بولتایف مبارزه را ادامه می دهد. وی که در مسابقات باکس در وزن تا 92 کیلو در اولین رقابتش بر گیورگی کشتشویلی گرجی با حساب 3-2 پیروز گردید به دوره چهارک نهایی راه یافت. رقیب بولتایف در چهارک فینال جک مرلی 21 ساله از ایرلند می باشد. رقابت هر دو 2 آگوست ساعت 1 شب با وقت دوشنبه دایر می‌گردد. در المپیاده پاریس اینچنین فخردین متکموف در شناوری ترزی آزاد با مسافه 100 متر بین مردان روز 2 آگوست، یکاترینا برداچووا در شناوری ترزی آزاد با مسافه 50 متر میانی زنان 3 آگوست هنرنمایی خواهند کرد. فاوریس مزرابوف در رشته ورزشی سبک 3 آگوست اولین رقابتش را در دویدن به مسافه 100 متر برگزار میکند. ویکتور راسادین در رشته گوشتی آزاد در وزن تا 74 کیلو 9 آگوست و منیرا عبدالسلاموا در رشته تایکواندو در وزن بیش از 67 کیلو 10 آگوست به رقابت میپردازند. در مسابقات از روی برنامه بازی های المپی پاریس بیش از 10,000 ورزشکار از 205 کشور جهان شرکت دارند. ورزشکاران برای 329 مجموعه مدال ها از روی 32 نمودی ورزش مبارزه می برند. در همین حال در المپیاده پاریس از روی حساب مدال ها با نظر داشت صفت آنها دسته منتخب ژاپن در مقام اول است. ژاپنی ها 13 مدال از جمله 7 نشان طلا به دست آوردند. منتخب فرانسه با کسب 19 مدال که 6 تاش طلا است به زینه دوم برآمد. منتخب چین با کسب 14 مدال من جمله 6 نشان طلا در زینه سوم است. دسته منتخب تاجیکستان اینچنین تیم های خرواتیا، مصر، اسپانیا، گواتیمالا، مجارستان، اسلواکیا و اوکراین با یک تایی مدال برنجی در جایگاه 36 قرار دارند. تا حالا ورزشکاران 43 کشور مدال به دست آوردند. از جمله نمایندگان 21 کشور با مدال های طلا سرفراز گردیدند. در اساس نظامنامه جایزه پرزیدنت تاجیکستان ورزشکارانی که در بازی‌های المپی مدال طلا می‌گیرند با مبلغ 300 هزار سومانی مکافاتانیده می‌شوند. برای مدال نقره المپی جایزه مالی با مبلغ 250 هزار سومانی و برای مدال برنجی 200 هزار سومانی مقرر شده است. همچنین با قرار رئیس شهر دوشنبه با آنهایی که در المپیاده پاریس برندگان مدال طلا می‌شوند منزل سه حجرگی، مدال نقره منزل دو حجرگی و مدال برنجی منزل یک حجرگی تقدیم می‌گردد.
در سینه‌ی او شفا و می‌کنم نبود. آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
باز یک روزی خمو شادی گذشت، در تلاش قسمت ناموس و نام، باز یک خورشید ما را تر گفت، ماه نو پیدا شدند در برج شام، شب بخیر ای هم نشینان، شب بخیر. اما امروز صحبت از شب بخیر نیست، صحبت از روز بخیر است. سلام شنونده محترمی رادیو آزادی، من گرداننده برنامه امروزی مهمان آزادی ارشاد سلیمانی هستم و مهمان امروزی من بهادر نعمت، آوازخوان سرشناس و ستاره های پردرخششی دسته معرف گلشن هستند که این شب و روزها 70 ساله میشن. رادیو آزادی به صحبت این آوازخانی که چند نسل تاجیکستان از آن خاطره خوش دارند رفت.
السلام علیکم به شما و تماشابینان محترم. اولا برای دعوت و تکلیفتان تشکر میگم.
استاد، هر کسی که شما را میبیند هیچ گمان نمیکند که شما 70 ساله میشید. البته به همون تعبیر تاجیکی چشم نرسد، جوان هستید، ولی 70 سالگی یک سینی بسیار خوب است. شما که مثلا امروز به 70 سالگی رسیدید، زمین قله بلند 70 سالگی، عمر گذشته را، ایجادیات گذشته را چگونه نگاه میکنید و چی به ها میدید؟
راستگه باوری خودم هم نمیبیاد، چون دلی آدم همیشه جوان میماند و نو وابسته به این سینی سال رفتن میگیرد و من کرده نمی شود، لیکن به هر حال ما کوشش کنیم، حرکت کنیم که جوانی طولانی باشد، یعنی که همیشه در صحنه باشیم، همیشه در بین مردم باشیم و حالاتی خوب داشته باشیم. برای این همیشه چیلی که میگن تربیه بدن فرض است و ما باید که همیشه باید خود رو احتیاط کنیم، نگاه کنیم تا اینکه یعنی که همیشه در بین مردم باشیم.
عادتاً بچه‌هایی که در محیط شهر تولد میشن یا خصوصا در پایتخت، اینا بیشتر به کارهای دیگر شوق میکنن، ولی شما به دنبال موسیقی رفتید. همین انگیزه اساسی این که شما و موسیقی رفتی چی بود؟ استعداد بود یا یکان حادثه سبب شد؟
برادر کلانی من مظفر نعمتوف نیز بسیار صنعت رو دوست می داشت. اون کس خودشان معمار بودن، ارخیتکتر بودن، از دوره مکتبی که سرود می خوندن با رباب، بعد با تار، و در خانه ما همیشه آوازی سرود موسیقی تنین انداز بود و خانه‌خوما هر روز گوش می‌کردم. با دوستانشان می‌آمدند، سرودخوانی می‌کردند، در مرکه‌ها می‌خواندم، من در پهلوی اون کس یا اکاردیون یا یگان اسباب دیگر می‌نواختم و همین خیر سند در دل من سخت جای گرفت.
یعنی که محیط خانواده بود. استاد، من یه فکت فهمیدم، نمی‌دونم این درست باشد یا که این حال شما تصدیق می‌کنید. بعضی وقتی که به این مصاحبه آمادگی می‌دیم، بعضی از دوستانی که شما را می‌شناسن گفتن که مادر شما بسیار یک آدمی سنتگرا، با اصطلاح یک آدمی بسیار روحانی بود است و نمیدونم، دوستا گفتن که تا اندازه برای آوازخوان شدن شما نمیدونم مخالفت کرده است یا نکرده است. میخواستم در این باره صحبت کنید.
مادر من بسیار کتابخوان بودند، از کتابهای نیاگان، از کتابهای بیدل و حافظ، از کلاسیکان ما غزل ها می خواندن، بسیار روایت ها با ما نقل می کردن، از همون کتاب پند و نصیحت ها. ما دائم خواهش می کردیم که می گفتیم مادر جان برای ما از همون کتاب هایی که مثلا در یک تش در خاطرم هست، دورالیز مجایز می گفتیم، دورالیز مجایز هم خیلی کتاب هم داشتن، می گفتیم که از همون کتاب پند و نصیحت ها بخونید یا که از دیگر کتاب ها. برعکس صحبت های مادرم، نصیحت های مادرم که آنها اون کس دویم به ما کتاب می خواندن، به من تأثیری مثبت رساند و من بسیار شعر میخواندگی شدیم، یعنی که شعر را میفهمیدگی شدیم و من مثلا اپای من محبوب نیمازده شاعری بچگانه میباشند، اونکه شاعره شدن برادر کلانی من معمار شدن و دیگر در دیگر کسبا دیگر دادر و خواهرای من همه اینها معلوماتی عالی گرفتن. برعکس همیشه میگفتن که خواندن لازم، البته خواندن لازم و کتاب خوانید میگفتن و خودشان خوانده میدادن با من.
خورشید من چی دریای روانی، روانی بر وجودی زندگانی، تو هستی و حیاتی ما رنگی، تو سازی تاری عمری آدمانی، تو هستی و حیاتی ما رنگی، تو سازی تاری عمری آدمانی. ای جوانی جوانی، ای جوانی جوانی، ای جوانی ای جوانی، جوانی ای جوانی، ای جوانی جوانی، ای جوانی ای جوانی.
استاد، خانواده شما از کدام سالها در دوشنبه زندگی میکنند؟
خانواده ما از سالهای تقریبا 20 تا 30 همون سالها در دوشنبه زندگی میکردند. ما در دوشنبه تولد شدیم و بابای پدری ما علایده آمده بودند در اینجا و مادری بیبی مادری ما، یعنی که بیبی ما علایده در اینجا همسایه بودند آنها و پدر و مادری ما بعد در اینجا زن و شوهر شدند و همه ما 9 فرزند در همینجا تولد شدیم و پدر و مادری ما از طرف بخارا به اینجا بعد از همین انقلاب اکتبر آهسته آهسته بر اینجا آمدند.